بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنة الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در تخصیص زدن عام با مفهوم بود. تقسیم مفهوم به مفهوم موافق و مخالف در جلسه قبلی عرض شد و همچنین با مفهوم موافق تقریبا بالاتفاق قائل به تخصیص زدن به عام هستند علما و فقها. مطرح کردیم و بیان مرحوم آقای آخوند و همچنین سید حکیم رحمت الله علیه ما را مطرح کردیم و اشکالی بهشون مطرح شده بود که عرض کردیم اشکال وارد نیست. و اما با مفهوم مخالف آیا میشه به عام تخصیص زد یا نه؟ عرض کردیم تقریبا اقوال خیلی مختلفه در این رابطه. حداقل 6 قول در اینجا مطرحه. اگر قول مرحوم آقای بروزردی را هم در کنار این 6 قول بتونیم قرار بدیم، عرض میکنیم، تعرض میکنیم. اقوال را خیلی سریع باز من عرض میکنم. قول اول این که جایز نیست اصلا با مفهوم مخالف تخصیص زدن به عام، که این عرض کردیم منسوب است به یکی از فقهای عامه، ابوالعباس ابن سریج در ارشاد الفهول صفحه 160 ایشون نظرش اینه. دومین قول این است که نه، قائل به تخصیص زدن عام با مفهوم هست کثیری از علمای عامه، بلکه بعضی ها اصلا گفتن اینجا متفقون علیه در مفهوم مخالف بین اونها، و کثیری از امامیه هم همین رو تأیید کردن که میشه با مفهوم به عام تخصیص زد، مثل صاحب معالم، صاحب فصول که در معالم صفحه 140 و فصول صفحه 212. قول سوم قول مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه بود که در صفحه 210 مطار هلنزار ایشون تفصیل داده، گفته ما باید به عموم نگاه بکنیم. اگر عموم آبی از تخصیص باشه، نه، مفهوم توانایی تخصیص زدنش رو نخواهد داشت. اما اگر نه، عامی هست که تخصیص میشه زد، آبی از تخصیص نیست، اینجا مفهوم میتونه اون رو تخصیص بزنه. ظاهر کلام شیخ انصاری در مطار هلنزار همین است. قول چهارم قول مرحوم آقای آخوند هست که هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشه، بلکه کلام مجمل میشه، مگر اینکه یک قرائنی باشه که یکی بر دیگری ازهر باشه. اگر ازهر شد، بله، عام ازهر شد، مفهوم کنار زده میشه. مفهوم ازهر باشه، عام را تخصیص میزنه. اون ازهریت در قوت دلالته که توضیح میدیم از محضرتون. قول پنجم قول مرحوم نائینی است که اگر بین عام و مفهوم، عموم خصوصه، در مفهوم مخالف داریم بحث میکنیم، اگر عام و مفهوم مخالف بینشون عموم خصوص منوط باشه، بینشون تعارض برقرار میشه. اما اگر نه، بینشون عموم خصوص مطلق باشه، یعنی مفهوم اخص از عام باشه، میتونه تخصیص بزنه.
در فواید الاصول جلد دو صفحه 560، که البته این بیان مرحوم نائینی به نظر میاد که اساساً عموم خصوص منوت باشه، اصلا خارج از بحثه. و بحثمون اونجاست که آیا مفهوم به عام میتونه تخصیص بزنه، یعنی بینشون عموم خصوص منوت باشه. قول ششم، قول حضرت امام خمینی در مناهج الوصول جلد دو صفحه 303 هست. ایشون میفرماید که در اینکه آیا مفهوم بتونه به عام تخصیص بزنه یا نه، اگر دلالت مفهوم باید ببینیم بل اطلاق و مقدمات حکمت یا بل وضع. اگر دلالت مفهوم بل وضع باشه، بین عام و بین مفهوم تعارض برقرار میشه، تخصیص دیگه کنار گذاشته میشه. اما اگر نه، دلالت مفهوم بلوز نباشه، با مقدمات حکمت باشه، اگر در یک کلام باشند، اینجا دیگه اصلا عام مقدم میشه، عام باعث میشه اساسا مقدمات حکمت جور نشه و مفهوم اصلا منعقد نشه. اما اگر نه، در یک کلام نباشند، جدا باشند، عام دیگه نمیتونه قرینه باشه، باز بینشون تعارض برقرار میشه. پس مرحوم امام خمینی در دو جا قائل به تعارضه، فقط در یک جا به اصطلاح قائل به تعارض نیست، و اون هم اونجایی که در یک کلام باشه و عام مقدم میشه، و البته در صورتی که دلالت بر مفهوم با مقدمات حکمت باشه. این بیان حضرت امام خمینی است. بیان مرحوم آی بروجردی داره، انشالله بعد تعرض میکنیم بهش. خب کلام مرحوم آی آخوند رحمت الله تعالی علیه، ایشون فرمود که هر دوتا دلیل، هم عام هم مفهوم، مجمل میشن در صورتی که عموم و مفهوم هر دو دلالتشون وضعی باشه یا دلالتشون اطلاقی باشه، با مقدمات حکمت درست بشه. مستحضر هستید که عام به عموم یه دفعه بلوز دلالت میکنه، لفظ به عموم اصلا وضع شده، مثل کل، جمیع، اکرم جمیع العلماء، اکرم کل العلماء، یا جمع محلای به الفلام، اکرم العلماء. خب این بلوزه. یه دفعه این است که نه، عام به عموم دلالت میکنه اما با اطلاق دلالت میکنه، با مقدمات حکمت. مثلا میگه اکرم العالم. خب اینجا اگر قید عادلین ها اومده بود، مقید شده بود، نیومده، با اطلاق عموم را می فهمیم. این است که اگر دلالت مفهوم و دلالت عام هر دو سنخیت داشته باشند، هر دو بالوضع دلالت بکنن به معنای خودشون، هم مفهوم هم عام با مقدمات حکمت دلالت به معنای خودشون بکنن، یا بلوضع دلالت بر معنای خودشون بکنن، مرحوم آی آخوند میفرماید که این فرمودن که اینجا به اصطلاح بینشون هر دوتاشون مجمل میشن، یعنی ظهور منعقد نمیشه، ظهور منعقد نمیشه، یا اگرم منعقد بشه مستقر نمیشه، فوری از ذهن انسان کنار میره. اصلا ظهور منعقد نشه اگر دلالتشون با اطلاق باشه، برای اینکه اطلاق زمانی ظهور پیدا میکنه که قرینه از مقدمات حکمت نباشه، ولی اگر قرینه باشه اصلا ظهور منعقد نمیشه، نه به مفهوم نه به عام، هر دو میشن مجمل. این چنینه. اما یه دفعه این هست که نه، ممکنه ظهور منعقد بشه ولی استقرار پیدا نکنه، خوبون زمانی است که هر دوتاشون بالوضع دلالت بر معناشون بکنن، چون اینجا دیگه دلالت عام بر عموم یا دلالت مفهوم یک دلالت مطلقه و غیر معلقه میشه، فوری عام به عموم دلالت میکنه، مفهومم باز به معنای خودش دلالت میکنه، ظهور منعقد میشه، اما چون در کنار هم هستن مزاحم به ظهور یکدیگر میشن، ظهور مستقر نمیشه. در تمام حجت‌های شرعی همینطوریه، دو تا حجت شرعی، دو تا دلیل شرعی کنار هم اگر باشن، هر کدام میتونن قرینه باشن بر اون دیگری، بر خلاف ظاهر اون، عملا بینشون تعارض برقرار میشه، هر دوتاشون یعنی هر دوتاشون مضمن میشن. در یک صورت چرا ممکنه یکی از هر باشه اون مقدم بشه؟ اون زمانی است که یکی دلالتش وضعی باشه، دیگری اطلاقی باشه. اینجا وضعی اگر عام باشه یا مفهوم باشه، از هر از دیگری میشه، فرق نمیکنه. اونی که دلالتش بر معناش وضعی باشه، یعنی محتاج به مقدمات حکمت، که سه تا مقدمه حکمت اگر باشه معنا محقق میشه. حالا قرائن در مقدمات حکمت آیا سه تاست یا پنج تاست، اقرب به واقع همون سه تاست، منتها در بحث مطلق مقید انشاءالله مفصلا میرسیم به بحثش. اینجاست که اگر عام و مطلق ما یکیش وضعی باشه، دیگری با مقدمات حکمت بخواد دلالت بر معناشون بکنه، اینجا اونی که ازهر مقدم میشه. اگر عام وضعی باشه، این دلیل میشه اصلا دیگه کلن مفهوم را ما لغو بکنیم، کنار بگذاریم، چون عام قرینه میشه دیگه، به اصطلاح به مقدمات حکمت در مفهوم درست نمیشه، عملا اون الغا میشه، کنار زده میشه. عام چون وضعی هست ازهره و نمیگذاره برای مفهوم اصلا اطلاق منعقد بشه، کنار زده میشه. اگر نه بالعکس باشه، مفهوم بالوضع باشه، عموم اطلاقی باشه، ها اینجا این کشف میکنه که در جانب عموم مقدمات حکمت منعقد نمیشه، خاص مفهوم به عموم تخصیص میزنه. این تفصیلی است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه مطرح فرمودن و خدمت شما عرض کنم بیان مرحوم آقای آخوند بود. خب در اینجا اشکالی که به مرحوم آقای آخوند شده، این اشکال هست که ما بحثمون گفتیم بحث صغروی نیست، کبروی است. عملا این بیانی که شما فرمودید اگر هر دوتا وضعی باشند، هر دوتا اطلاقی باشند، اگر هر دوتا اطلاقی باشند، هم عام هم مفهوم، اصلا دیگه ظهور منعقد نمیشه، مطمئن میشن هر دوتاشون. اگر هر دوتا وضعی باشه دلالتشون، ظهور منعقد میشه ولی مستقر نمیشه، با قرینه بودن به یکدیگر ظهورش منعدم میشه، از بین میره. خب این خارج از بحث میشه همه اینها، چون بحث ما اونجاست که عام میداریم منعقد شده عمومش، و مفهومی داریم در معنای خودش منعقد شده و این خاصه و اون عامه. آیا این مفهوم که خاصه مخصص عام میتونه بشه یا نه؟ ما بحثمون اینجاست، بحثمون اونجاست که صغرا محقق شده باشه، صغرا محقق شده باشه، یعنی هم عام داریم که در عموم منعقد شده، هم مفهوم داریم، مفهوم مخالف در معنای خاص خودش منعقد شده. بحثمون سر این است که آیا توانایی داره این مفهوم مخالف مخصص اون عام باشه یا توانایی این رو نداره. بحث ما اینجاست، صغرا مسلمه، بحث ما در کبراست. اما این بیانش که شما مرحوم آقای آخوند فرمودید، اصلا نه عام در معنای خودش ظهور پیدا میکنه نه مفهوم در معنای خودش ظهور پیدا میکنه. اولا با دو تا مجمل ما مواجه میشیم، یا اصلا ظهور پیدا نمیکنن یا ظهور پیدا بکنن ظهورشون از بین میره و عملا هر دوتا مجمل میشن و کنار گذاشته میشن. به نوعی عملا این خارج از بحث میشه، این بیان شما. فقط در یک صورت بیان شما به اصطلاح قابل بحثه، و اون اینی که اگر یکی بالوضع باشه دیگری بالاطلاق باشه، آیا ببینیم کدوم به اصطلاح کدومش اقوا هست کدومش اضعف هست، اونجا بشینیم بحث بکنیم که کدومش مقدم باشه. پس در یعنی شما بحث را بردید به یک جایی که فقط یک مورد بیشتر محل نزاع است، یکیش بالوضع دیگری بالاطلاق، باید بشینیم بحث بکنیم کدومش اقواس و کدومش اضعف. این تقریبا عمده بحث خارج از محل نزاع میشه. فقط یه مورد محل نزاع میشه که یکی بالوضع یکی بالاطلاق، ببینیم کدومش اضعف و اقواس، طبیعتا اون اقوا مقدم میشه بر اضعف. این تفصیل بیان مرحوم آقای آخوند با چنین اشکالی مواجه شده و این اشکال انصافا اشکال درستی است و وارد است. تفصیلی که مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه دادن، فرمودن که مفهوم اگر اخص مطلق باشه نسبت به عام، یعنی بینشون عموم خصوص مطلق باشه، مفهوم میتونه مخصص عام باشه. خب این شرط نیازی به این شرط نیست، شرط درستی نیست، چون در اصلا بحث مفهوم نیست. دو تا دلیل داشته باشیم، یکی عام باشه یکی اگر خاص باشه، بحث تخصیص پیش میاد. اصلا مفهوم باشه یا منطوق باشه، مثلا اکرم العلماء گفته بعدن اومده میگه لا تکرم الفساق من العلماء، خب بینشون اون خصوص من وجه هست، لا تکرم الفساق من العلماء به اکرم العلماء تخصیص میزنه. دیگه این چیزی نیست که خدمت شما عرض کنم بینشون اون خصوص من وجه باشه، اصلا بحث اونجاست که بینشون اون خصوص مطلق باشه. این خلاصه بحث هست. پس بنابراین عمده این هست که باید بحث را ببریم به این سمت سو که اصلا آیا دلالت مفهومیه، مفهوم بودن دلالت موجب اضعفیت دلالت میشه تا نتونه مفهوم به منطوق تخصیص بزنه؟ عمده بس باید متمرکز بشه روی این. به نظر میاد که نه، هیچ گونه دلیل روشنی ما نداریم که دلالت مفهومیه اضعف باشه از دلالت منطوقیه. موارد فرق میکنه، ممکنه در بعضی از موارد مفهوم از اف باشه منطوق قوی باشه، گاهی ممکنه بالعکس باشه، منطوق از اف باشه ضعیف باشه، مفهوم اقوا و ازهر باشه. ولذا همون قول به این که بله مفهوم میتونه مخصص عام باشه، چون دلالت مفهومیه نقطه ضعف نیست، دلالت بر معنا میکنه، همچنان که منطق دلالت بر معنا میکنه. چطور اکرم العلماء دلالت بر عموم میکنه؟ این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، یا مثلا این نزن لا یغنی من الحق شیعا دلالت بر عموم میکنه، لا تقف ما لیس لک به علم دلالت بر عموم میکنه. اینجا اکون فاسقون به نبع، این که دلالت بر خبر مفهومش این است که خبر عادل حجته. خب اگر خبر عادل حجت باشه به عموم لا تقف ما لیس لک به علم تخصیص میزنه، به عموم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تخصیص میزنه، چون مفهوم دلالت مفهومی بودن نقطه ضعف نیست. این است که باید بحث را روی این متمرکز کرد، بحث بکنیم آیا دلالت منطقی یک نقطه قوت و دلالت مفهومی یک نقطه ضعف. در نتیجه مثلا مفهوم مخالفه نتونه به عام تخصیص بزنه، چون عام دلالت منطقیه، مفهوم دلالت مفهومیه. اینو باید دادن بحث بکنه. اینم بحثش خیلی روشنه، هیچ کدوم نسبت به دیگری قوت و ضعف ندارن، موارد فرق میکنه. ممکن در بعضی از موارد مفهوم قوی تر باشه، در بعضی از موارد بالعکس عام قوی تر باشه. پس بنابراین قول اول که همون مفهوم میتونه مخصص عام باشه، این حرف درستی هست. میرسیم به نظر مرحوم آقای بروجردی، انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.